اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه نور بودیم، کتاب آشنایی با قرآن اثر استاد علامه شهید مطهری. در آیه شریفه 35 بودیم که فرمود الله نور السماوات والارض مثل نورهی. جلسه قبل تفسیر آیه رو محضر شریف عزیزان عرض کردیم و در واقع تفسیر آیه در دو قسمت بحث شد. یک قسمت در اطلاق نور بر ذات مقدس الهی که فرمود الله نور السماوات والارض، و قسمت دوم درباره تمثیلی که آیه شریفه بیان فرمود. در واقع خانه ای یا خانه هایی رو در نظر میگیره که با چراغی با همون ترتیبی که در جلسه قبل عرض کردیم، چراغ اون خانه ها رو روشن میکنه و این رو مثلی نه برای ذات خدا بلکه برای نور خدا در بین خلق ذکر میکنه. راجع به مفاد این مثل مطالبی رو عرض کردیم و قرار شد که تتمه اون رو در این جلسه محضر شریف شما عرض بکنیم. همانطور که قبلا هم عرض کردیم، این آیه شریفه از آیاتی است که چون ناظر به خداشناسیه طبعا بیشتر نظرها رو به خودش جلب کرده، اعم از مفسرین یا غیر مفسرین توجه ویژه‌ای به این آیه شریفه داشتند. مطلبی که شاید تا اندازه ای مفاد این آیه رو روشن بکنه و اون این که مخصوصا در روایات ما مطلبی در باب معرفت الله یعنی در باب خداشناسی آمده که ابتداعا خیلی دشوار و سخت به نظر میرسه، و اون اینه که هر چیزی به وسیله خدای متعال شناخته میشه و خدای سبحان به ذات خودش شناخته میشه، بلکه در روایات ما تعبیر عجیبی آمده، ظاهرا عبارت اینه کل معروف به غیرهی مصنوع، یعنی هر چیزی که او رو فقط و فقط به وسیله شیء دیگر باید شناخت، اون مخلوق و اون خدا نیست. و این جمله عجیبیه که میگن خدا به ذات خودش شناخته میشود و غیر خدا به وسیله خدای متعال شناخته میشه، در صورتی که ما اینطور فکر میکنیم که راه منحصر هم همینه. ما میگیم ما عالم رو به خود عالم میشناسیم، یعنی مخلوق رو به خود مخلوق میشناسیم و خدا رو به وسیله مخلوق میشناسیم. حتی بعضی از نویسندگان اسلامی که ابتدا از مصری ها شروع شد و بعد به غیر مصری ها سرایت کرد، اومدن گفتن اساساً راه شناختن خدا منحصراً مخلوقاتند و خدای متعال رو فقط از راه مخلوق یعنی بعد از شناختن مخلوق باید شناخت، و حتی این انحصار رو به گردن قرآن گذاشتند. این مطلب به این صورت یعنی به صورت فقط و انحصار مسلماً حرف باطل و غلطیه. البته برای مردم مبتدی اینطوره، یعنی برای متذکر کردن مبتدی ها به خدای متعال راه ابتدایی و کلاس اول همینه که خود قرآن هم این کار رو کرده و مخلوقات رو آیات و نشانه های خداوند میدونه، ولی از این راه انسان فقط یک نشان اجمالی و مبهمی رو از خدا پیدا میکنه، بدون اینکه به اون چه که نامش معرفت خدا و شناسایی خداست دست پیدا بکنه، وقت اصل هدایت رو انسان اگر بتونه بهش برسه، که مطلب دیگریست در همین بحث که در قرآن کریم به یک اصلی برخورد می کنیم و اون اصل اصل هدایته. یعنی قرآن کریم هیچ موجودی رو کور و گمراه نمی دونه، همه موجودات رو بینا و راه یافته می داند. بگذاریم از انسان که به حکم این که مکلفه راهی رو خودش پیدا کنه، یه گمراهی نسبی در سطح تکلیف پیدا میکنه. در نظام تکوین همینطوره. در آیات قرآن کریم به مسئله هدایت همه موجودات تصریح میکنه. از زبان حضرت موسی علیه السلام نقل میکنه که وقتی فرعون به او گفت خدای تو کیست؟ خدایت رو به من معرفی کن. گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. در این جمله دو برهان اشاره شده. یکی برهان نظمه که خدای متعال به هر مخلوقی اون چه که برای اون مخلوق امکان داشت و شایستگی اون رو داشت خداوند اعطا کرده، یعنی نظام موجود همه و همه رو به اون مخلوق داده. و دوم فرمودن برهان از راه اصل هدایت است که فرمود ثم هدا. مطلب دیگریه، یعنی بعد هم هر موجودی رو نسبت به آینده و هدف و کمال خودش روشن و راهنماییش کرد. در سوره سبح اسم ربک الاعلا هم میخوانیم الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. و در بین مفسرین فقط فخر رازی رو، مرحوم شیخ محترم میفرماد فقط فخر رازی رو دیدم که متوجه این نکته شده، و ظاهرا این تعبیر خود فخر رازی باشه که برای اولین بار قرآن این نکته رو برای مردم بیان کرد که اصل نظام مخلوقات یک شاهد بر وجود حق و اصل هدایت موجودات شاهد دیگری بر وجود حق است. جهان از آن جهت که یک ماشین حسابه، یک حساب دارد، و جهان از آن جهت که هدایت می شود حساب دیگری دارد. به عبارت دیگر نظام مخلوقات یک اصله، و اینکه یک نیروی مرموز ناشناخته‌ای غریزه مانند هر موجودی رو به جلو میکشونه، اون یه اصل دیگره. حالا هدایت موجودات و اینکه خداوند هر موجودی رو به مقصدی از مقصدها هدایت کرده، این داستانش چیه؟ این هم درست مثل مسئله معرفته. یعنی هر موجودی اول از همه به سوی خدا هدایت میشه، بعد به سوی مقصد دیگر. یعنی خداوند غایت الغایات، و هر مقصدی مقصد بودن خودش رو از خدا دریافت میکنه. این که خدا نور آسمانها و زمینه، الله نور السماوات والارض، و هر چیزی نورانیت خودش رو از خدا دارد، همون مطلبه که هر چیزی به وسیله خدا شناخته میشه و خداوند به خودش شناخته می شود، و هر چیزی به سبب خدا ظاهر است و آشکار و خدا به خودش ظاهره، و هر چیزی به وسیله خدا مهتدی الیه است، یعنی اشیا به سوی اون چیز راه یافته می شوند و اون شی مقصد واقع میشه، جز خدا که به ذات خودش مقصد و مقصود همه کائنات و همه موجوداته. و به همین دلیله که قرآن همه موجودات و همه ذرات رو دارای نوعی حیات و زندگی و شعور میدونه. در دو سه آیه بعد تصریح میکند الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کل قد علم صلاته. این امر نتیجه منطقی همین مطلب، نتیجه منطقی الله و نور السماوات والارض همینه که ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همونطوری که موجودات درجات و مراتب دارند، به تناسب درجاتشون هدایت ها هم فرق میکنه. جماد در حد خودش هدایت داره، نباتات در حد خودشون هدایت دارن، حیوانات در حد خودشون هدایت دارن، انسان از نظر فردی و اجتماعی درجات هدایتی داره، اونم در حد خودش. جلسه قبل اشاره کردیم چه در روایات و چه در غیر روایات، یعنی کلمات مفسرین و علما راجع به این که این مثل ناظر به چی هست، بیانات مختلفی مطرح شده. بعضی این مثل رو برای کل جهان دونستند، یعنی مجموع این استعاره و تمثیل رو یک چیز در نظر گرفتند که این دار وجود و هستی یک خانه تاریک نیست، خانه ایست که پر نورترین چراغ ها در اون وجود داره و اون مثال چراغ رو به عنوان مصداق پرنورترین چراغ‌های عصر ذکرش کردن. پس جهان هستی تاریک و کور نیست و بعضی این مثل رو در مورد انسان پیاده کردن. راجع به انسان هم مطلبی عرض کردیم، حالا یک بیان مختصری که جامع همه اینها باشه محضر شما عرض میکنیم. مرحوم شهید مطهری در باب انواع هدایت میفرماند که هدایت خودش چند نوعه. اول هدایت طبیعی که در طبیعت بیجان هم وجود داره، و بعد هدایت حسی، یعنی همین حواس ما خودش چراغ‌های هدایتیه که در وجود انسان یا در وجود حیوان هست. در هر حیوانی یک سلسله غرایز وجود داره که او رو به سوی مقصد خودش رهبری میکنه. هدایت عقل هم باز خود قوه عاقله یک نوره که به انسان داده شده تا از این نور با تفکر و تدبر استفاده بکنه. دین هم خودش یک نوع هدایت دیگری است که اون رو هدایت وحی می نامند. این مثل رو بعضی ها راجع به هدایت عمومی موجودات پیاده کردن، بعضی ها در مورد انسان پیاده کردن. از این گروه بعضی ها گفتن مقصود تمام هدایت هایی که در انسان وجود داره، از حس و عقل و غریزه و حتی هدایت وحی. بعضی ها اون رو مخصوص هدایت عقل دونستن که گفتیم در بیان مرحوم بو علی سینا همینطور بود. بعضی ها هم اون رو در مورد هدایت وحی پیاده کردن که در روایات این مطلب اومده که مشکات قلب نبی مکرم است و مصباح همان نور وحی است که بر ایشون نازل شده، تا آخر اون مطلبی که جلسه قبل هم اشاره داشتیم. فرمودن هیچ مانعی نداره که این آیه شریفه که در مقام بیان نور هدایت الهیه که جهان رو پر کرده شامل همه اینها باشه، مخصوصا که عرض کردیم دو بیان در روایات اومده که هر دو این آیه رو در مورد انسان پیاده کردن، یکی در مورد هر فرد انسان یعنی یک مؤمن و یکی در مورد جامعه انسانی از نظر هدایت وحیه. هر دوی اینها بیانات بسیار عمیقیه، خصوصا با توجه به آیه بعد که می‌فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در یک روایت که جلسه قبلم مقداری راجع به اون صحبت شد، از یک تعبیری در آیه استفاده شده. در آیه اینطور اومده که مثل نور الهی و هدایت الهی مثل یک مشکات یعنی چراغدانه که در اون چراغی قرار بگیره و اون چراغ در یک قندیل و شیشه‌ای قرار بگیره. طبعا این سوال به وجود میاد که چرا اصلا قرآن اینطور تعبیر فرموده؟ میتونست بفرماد کمشکات فیها زجاجه، بعدم بفرماد فزجاجت مصباحون، چراغدانی که در آن قندیل و شیشه‌ایه و در داخل اون شیشه چراغی باشه، اما نه، اومده فرموده مشکاتی که در آن چراغی باشه. بعد می‌فرماید چراغ در شیشه است. روایات ما این آیه رو اینطور تفسیر کردن که منظور اینه که چراغ ابتدا در مشکاتی باشه و بعد این چراغ از مشکات به زجاجه ای منتقل بشه. و سر این که آیه اینطور بیان کرده اینه که مقصود از مشکات، مشکات نبوته و مقصود از زجاجه ولایت و امامته و منظور از اون درخت مبارک و پربرکتیه که این مشکات و این زجاجه و این مصباح از اون درخت پیدا شده که عرض کردیم شجره حضرت ابراهیم علیه السلامه و اینها نتیجه دعای ابراهیم خلیل علیه السلامه. این مطالبی که راجع به این آیه عرض کردیم در واقع حواشی بود که جلسه قبل جا مونده بود و الان تکمیلش کردیم. حالا می‌ریم سراغ آیه 36 بعد از آیه نور. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال. در خانه هایی که خدای متعال اذن الله مجاز شمرده یعنی اجازه داده که اون خانه ها ترفع بالا برده بشند یعنی تعظیم و تکریم بشند و نام خدا در اون خانه ها برده بشه، در اون خانه هاست که صبحگاهان و شامگاهان مردمانی خدا رو تسبیح میگن که در عین اشتغال به کارهای دنیایی که وظیفه‌شون هم هست یک لحظه حتی از خدای خودشون غافل نمیمانند. پس آیه شریفه فرمود فی بیوت اذن الله. مرحوم شهید مطهری میفرمایند منظور از این فی بیوت که فرمود در خانه هایی، شاید همه مفسرین اینطور گفتن و منظور اینه که اون چراغی که ما مثال زدیم در خانه های این چنینی باشد، با این مشخصاتی که الان میخوایم عرض بکنیم. طبعا این سوال به وجود میاد که اون چراغ رو در هر خانه ای ذکر میکرد کافی بود، چرا این همه قید درش اومده که اون چراغ در خانه ای باشد که اون خانه این چنین و آنچنان باشد؟ یعنی قیدهای متعدد برای این خانه آورده که حالا عرض میکنی. این خودش مؤید همین مطلبه که اون مثل مثل انسانه و در روایتی که در تفسیر صافی نقل میکنه فرمودند هیه بیوتات الانبیا و رسل و الحکما و ائمه الهدا، این خانه های پیامبران و مرسلین و حکما و ائمه طاهرین علیهم السلامه، خانه های اکابر معنوی بشره. حالا چه فرقی میکنه بین خانه ای که مال یکی از اولیای خدا باشه و خانه ای که مال دیگران باشه؟ بلکه از نظر ساختمان و خشت و گل و آجر و سیمان و امثال اینها خانه دیگران بر خانه اینها شاید ترجیح داشته باشه. چرا خانه های این بزرگواران رو ذکر میکنه؟ خود آیه شریفه نشان میده و در روایات هم اومده که منظور از این خانه ها خانه های گلی و ظاهر خانه منظور نیست، منظور همون انسانها و بدنهای اونهاست. یعنی اینها انسانهایی هستن که بدنشون مسجد و معبد روح اونهاست و روایات ما هم دقیقا همین تعبیر رو داره. جناب قتاده یکی از مفسرین و فقهای زمان خودشه، البته از مفسرین اهل تسنن در کوفه هم بوده، که در سفری که به مدینه میره خدمت امام باقر علیه السلام مشرف میشه و از امام علیه السلام سوالاتی میکنه و جوابهایی هم میشنوه و در مقابل سوالات امام واقعا در میماند و در خودش خیلی احساس حقارت میکنه از اون علم کمی که داشته. بعد به امام علیه السلام عرض میکنه که من با علمای زیادی روبرو شدم ولی در مقابل هیچ کس به اندازه شما خودم رو گم نکردم، مضطرب نشدم. حضرت فرمودند میدانی در مقابل چه کسی قرار گرفته ای؟ بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حضرت فرمودند در مقابل اونهایی قرار گرفته ای که خدای متعال اونها رو بیوت نامیده، یعنی این کسی که الان در مقابل توست یکی از همون بیت هاست. بعد خود او منصفانه اقرار کرد و گفت یبن رسول الله، تصدیق می کنم که مقصود از آن بیوت که در قرآن کریم اومده خانه های سنگی و گلی نیست، بلکه خانه های انسانی منظوره. بعد مرحوم شهید مطهری می‌فرماند از همین جا یک نکته‌ای در باب توحید استفاده میشه و اون اینه که اعم از این که این خانه ها رو خانه های گلی بگیریم یا خانه های انسانی، که البته مقصود همون خانه های انسانیه، قرآن کریم می‌فرماید این خانه هایی است که خدای متعال اجازه داده است اون خانه ها شأنش بالا باشه و تعظیم بشوند و مورد احترام واقع بشن. اگه مقصود خانه های گلی هم باشه، ما میدونیم که به طور کلی در دین مقدس اسلام تعظیم و احترام مسجد بر همه واجبه و بی احترامی به مسجد حرامه، تنجیس مسجد حرامه. اگر یه مسجدی تنجیس شد، بر همه مسلمان‌ها واجب کفاییه که هر چه زودتر اونجا رو تطهیر کنن. اگر کسی به ما بگه این برخلاف اصل توحیده، مسجد گل و خاک و آجر و سنگه، خود کعبه هم همینطوره، 4 تا سنگ روی هم دیگه گذاشتند و چیز دیگه‌ای نمی‌بینیم الا سنگ، ولی همین سنگ‌ها احترام دارد که این بشر داره به سنگ احترام می‌گذارد. میگیم نه، سنگ احترام نداره، خدا و عبادت الهی است که احترام داره. معبد از اون جهت که معبد است احترام داره. معبود به ما اجازه داده که معبد رو احترام کنیم. احترام معبد به اجازه معبود احترام خود معبوده. این شرک نیست بلکه عین توحیده. حالا آیا این احترامی که عرض کردیم اختصاص به معبد داره یا نه؟ آیا اگر معبود به ما اجازه تعظیم و احترام عابد رو از اون جهت که عابده این اجازه رو به ما بدهد و ما عابد رو از اون جهت که عابده است تعظیمش بکنیم و تجلیل و تکریم کنیم، سوال اینه آیا این شرکه؟ فرمودن نه، هرگز. این هم عین توحیده. بنابراین آیا تعظیم و احترام پیامبر گرامی اسلام یا ائمه اطهار و حتی کمتر از اونها شرکه؟ فرمودن نه، اینها همون بیوتون اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه هستند، همانطور که خدای متعال اجازه تعظیم و احترام خانه گدی که معبد هستش رو داده، این خانه انسانی که معبد روحه به درجاتی از اون خانه گدی مسلماً بسیار بالاتره. بلکه معبد گلی که احترام دارد به اعتبار چیه؟ به اعتبار اون عابدهایی که در آن خانه گلی زندگی میکنن. کعبه احترام خودش رو از ابراهیم و اسماعیل و بعد هم از انبیا و دیگران داره. احترامش رو از این داره که فرمود کعبه اولین معبد جهانه، چون اول معبد و اولین نقطه‌ایه که برای عبادت و پرستش خدای متعال تأسیس و ایجاد شده. احترامش رو از عبادت داره. پس معبد هم احترام خودش رو از عابد و عبادت داره. در روایات شیعه زیاد داریم، در روایات اهل سنت هم تعبیراتی وجود داره که مؤید همین مطلبه، که منظور از این بیوت که فرمودن همون انسانهایی هستند که واقعا سراسر وجود اونها عبادت و عبودیته و اصلا خود اونها مسجدن. وقتی انسان نگاهش برای خدا باشه، شنیدن و گفتن و فکر کردن و قدم برداشتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدن و همه و همه برای خدا باشه، این بدن جز معبد اسم دیگری نداره. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام در دعای کمیل به خدای خودش چه عرض میکنه؟ حضرت عرض میکند یا رب یا رب یا رب قو علی خدمتک جوارهی وشتد علی العظیمت جوانهی و حبل یلجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. عرض می کند پروردگارا به اعضا و جوارح علی نیرو بده که بیشتر از این در خدمت تو باشد. عزم علی رو بر این خدمت راسخ کن و به من ببخش این رو که جدن از تو ترس و خشیت داشته باشم. به من ببخش که همواره
علل اتصال و به دوام خدمت رو یک لحظه کنار نگذارم. این همون چیزیه که امیرالمومنین حقیقتا داشت و خدای متعال هم توفیق بیشترش رو به او اعطا کرد. یک چنین شخصی می شود تمام وجودش معبد، اون هم بزرگترین معبد. کعبه هرگز نمیتونه ادعا کنه که من معبدی نظیر این معبدم. بنابراین آیه شریفه مثل رو چه مفسرین و چه روایات در مورد انسان پیاده کردند. اون مشکات و اون مصباح و اون زجاجه رو مربوط به هدایت‌های انسانی می‌دونن. حالا یکی در مورد هدایت عقل گفته، یکی در مورد هدایت وحی، یکی حتی شامل هدایت حس هم می‌شود. اون چراغ هدایت در چه خانه ایه؟ فرمودن در خانه وجود انسان. هدایت وحی بالخصوص در خانه اولیای خداست. فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یه وقتی کسی مطلبی رو از مرحوم اسد مهدی قوام که واقعا مرد وارسته ای بود، خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، نقل میکرد که مطلب بسیار زیباییه. گفت یه جلسه ای بود که به اصطلاح برای تبری از دشمنان تشکیل داده بودن و اون مرحوم منبر رفت و این آیه رو عنوان کرد و چقدر با ذوق لطیف و عالی درباره اون بحث کرد. و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. آیه شریفه فرمود ستمگرتر از اون کسی که مانع میشه از این که یاد خدا و نام خدا در مساجد برده بشه، ستمگرتر از او کیست؟ بعد این رو تطبیق کرد بر این که هر کسی بدن و اندام او یه مسجدی باشد برای روح او و مانع شدن از این که این بدن و این مسجد جای ذکر خدا باشه به هر شکلی ظلم و ستمه. یه شکل اون اینه که کشتن یک مؤمن در واقع خراب کردن یه مسجد است و بالاترینش وقتیه که خدای نکرده اولیای الهی رو به قتل برسونن. شهید معتظم فرمود خراب کردن بزرگترین مساجد الهیه. فرمود در این خانه ها صبح و شام تسبیح خدا می شود. مفسرین بزرگوار می فرمود منظور اینه که علی الدوام تسبیح و تنزیه خدا میشه، نه فقط صبح و شام و بقیهش به غفلت بگذره، نه علی الدوام. بعد ببینیم مسبح چه کسانی هستند. تعبیر قرآن رو ببینید، فرمود اونایی که مسبحن کسانی هستند که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. منظور از کلمه رجال همونطور که مفسرین بیان فرموده اند این نیست که مثلا زنها نباشن، نه، بلکه به اصطلاح القاء خصوصیت می شود. به علاوه عنایت روی اینه که یعنی با همتانی هستند، کسانی که همتشان بسیار بلنده. گاهی وقتی که ما می خواهیم افرادی رو با همت معرفی کنیم کلمه رجل میاریم، دیگه فرقی نمی کنه جنس او مذکر باشه یا مؤنث. رجل، رجال که آورده یعنی مردمان، مردمان اعم از زن و مرد. بزرگ همتانی که تجارت و خرید و فروش اونها رو از یاد حق باز نمی داره. البته تجارت و بیع به عنوان مثال، یعنی شغل و کار، تدریس و معلمی و وعظ و خطابه و بنایی و معماری و طبابت و امثال اینها همه از همین قبیله. فرمود مردمانی که بزرگ همتانی که کارهایی که دارند، این کارهای اونها رو از یاد خدا باز نمی دارد. از اینجا تفاوت منطق عرفانی قرآن با خیلی از عرفانهای دیگه روشن میشه. قرآن کریم نمیفرماید مردمانی که از کار و تجارت و بیع و بنایی و معماری و آهنگری و نجاری و خلاصه وظایفشون دست برمی‌دارن، نه، و به ذکر خدا مشغول میشن، هم چیزی نداره. میفرماید اونها که در همون حالی که اشتغال به کار خودشون دارن، خدای متعال رو فراموش نمی‌کنن. یگانه چیزی که هیچ وقت او رو فراموش نمی کنند خداست. یک چنین آدمی واقعا بدن او مسجده، چون همیشه در این بدن یاد خدا و ذکر خدا و تسبیح الهی جاریه. همه کارهای درستی که دیگران می کنند اونم می کنه. دیگران مثلا پشت میز ادارشون حاضر می شن، خدمتی به مردم می کنن، اون هم همینطوره، پشت میزش حاضر میشه، خدمت خودش انجام میده. اما تفاوت این رجال اینه که در عین اشتغال به کار خودش و به وظیفه خودش یک لحظه از خداوند غافل نیست. ممکنه شما بگید مگر چنین چیزی ممکنه که انسان در آن واحد هم به کاری مشغول باشه و هم از چیز دیگری غافل نباشه؟ فرمودن بله می شود، مخصوصا اگر انسان کامل بشه، ولی غیر کاملش هم همینطوره. مثالی برای شما عرض بکنم، زمانی که برای انسان یک سرور فوق‌العاده‌ای دست میده، یک لحظه از یاد اون غافل نمیمونه. مثلا جوانی رو در نظر بگیرید که طالب و عاشق و شیفته دختری است و دائما فعالیت میکنه، در پی خواستگاری او میره، بعد از مدتها یک جواب مثبت میگیره، او هر کاری که انجام بده یک چیز رو هرگز فراموش نمیکنه. همیشه یک خوشحالی و سرور در قلبش وجود داره و یگانه چیزی که حتی در خواب هم یک لحظه از ذهن او دور نمی شود، اون معشوق و محبوب و اون مژده ایست که بهش دادند. در نقطه مقابل اگر خدای ناخواسته بر انسان مصیبت بزرگی وارد بشه، مثلا پدری یا مادری داغ عزیز ببینه، به هر کاری که خودش رو وادار میکنه، در عین اینکه اون کار رو انجام میده، اون غمی که بر قلب او سایه انداخته هرگز از قلبش دور نمیشه. مؤمن واقعی کسیه که نسبت به یاد خدا اینطوره، اون چیزی که هرگز فراموش نمیکنه یاد خداست، بلکه هر کاری که انجام میده به حکم خدا و به امر خدا انجام میده و همون یاد خداست که او رو وادار به این کار میکنه. معامله گری وقتی که شکل کسب و کار و استمرار پیدا میکنه، بله، نامش میشه تجارت. مثل عمل اونهایی که کارشون تجارت و معامله گریه، ولی یه وقت انسان عملی رو به تنهایی نه به طور مستمر انجام میده. مثل این که شما میخواید خونتون رو بفروشید و این تجارت نیست، بیعه. قرآن کریم مخصوصا از مال دنیا مثل آورده، چون بیشتر از هر چیز ممکنه سبب غفلت انسان بشه. تجارت یعنی داد و ستدهای مستمر و بیع یک خرید و فروش اتفاقی، هرگز اونها رو از یاد خدا غافلشون نمی کنه و از نماز و زکات دادن و دائما خشیت و خوف خدا رو در دل داشتن هرگز غافل نمی شود. خب دوستان عزیز، بحثمون تا همینجا باشه. انشالله که همیشه سلامت و تندرست و موفق باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.